اینه که ایران فرهنگش چرا اینجوریه، چرا مردم ایران اینجوریه، زود نمیدونم ناامید میشن، زود نمیدونم میشن و غیره و غیره. اینو من باز کردم که فرضاً در دوران صفوی ایران چجوری بوده. به هیچ وجه دست کمی از کشورهای اروپایی نداشته زمانی که اصفهان اصفهان شده. و یا چین، عجیبه برای من که تا ابتدای قرن 19 نزدیک به دو سوم از کل تولید جهانی در چین بوده. اصلا میتونی اینو تصور کنی که بعد از اینکه انگلیس میاد شکستش میده در جنگ تریاک و مسلط میشه، چطور به طور سیستماتیک این کشور رو به نابودی میکشه. و یا مارکس شرح میده که تا 1820 هند اقتصادش چجوری بوده، که انگلیسی ها میومدن از صنعت هند یاد میگرفتن، انقدر به اصطلاح صنایعش پیش رفته بوده. و بعد موقعی که مسلط میشن، آره اروپایی ها میدونستن که چطور این کشورها رو، مثلا مارکس میگه که اینا سه تا وزارت خونه داشتن، یکی وزارت ارشد که جنگ بوده که غارت خارج، یکی وزارت داخله بوده که ارشد که غارت داخل، و یکی یه وزارت خونه داشتن امور عام المنفعه، یه همچین چیزی سوشال ورک یادم هم فلان، که این به آبیاری میرسیده، به مردم میرسیده. انگلیس مطالعه البته کرده بودن، اینو قبول دارم، اون دو تا وزارتخونه رو سر جاش میذاره، هم غارت خارجی و هم مال عامل منفعه رو از بین میداره هم، و این کارش راحت میده. یعنی ایناست عوامل اینجوریه.
من صحبتی که کردم به این روانشناسی اجتماعیه، یعنی ما اینو نباید دست کم بگیریم. انگلیسی ها خیلی از متفکر نویسندگان رو میفرستادن 20 سال 30 سال، که مثلا خود خانم لمتون 20 سال پی ایران فقط رابطه مالک و مالک و رعیت رو تو ایران کتابی نوشت راجعش. ببین خب این چیزیه که اینا کار کردن روی روانشناسی مردم کار کردن، روی فرهنگ مردم کار کردن.
کاملا با چه هدفی؟ ببینی؟
خب من همین
باید دید با چه هدف؟
ما کلن چپای ایران نمیاییم بشینیم از لحاظ روانشناسی، از لحاظ این جامعه شناسی با مردم ببینیم چه راه حلی که برای برانگیختن مردم هست، یا به هر حال قاطی کردن مردم تو سرنوشت خودشون، چه میدونم دخالت در تعیین سرنوشت. باید با چه روانشناسی کار کرد با این مردمی که ما خوب نمیشناسیم؟ راستش
مردم ایران رو خوب نمیشناسیم،
چپ ایران نمیشناسیم، چپ ایران نمیشناسیم مردم رو. به نظر من
از یه جهت این حرفتون درسته که آخوندها بهتر میشناسن، آخوندها میشناسن،
بله چون کار کردن با مردم،
چون کار کردن. اوکی خب، ولی حالا کاملا درسته که چپ باید رو روانشناسی هم کار، ولی چپ یه چیز دیگر هم میدونه، و اون هم اینه که فقط با روانشناسی نمیشه یه جامعه رو درست کرد. موقعی که یه مردمی چی بگم، فرضاً همین مردم ژاپن تا قرن 19 فوق العاده عقب افتاده تر از ایران و هند بودن، برای اینکه فئودالا و اشرافیت نمیذاشت اولا کفش بپوشن، نمیذاشت چتر حمل بکنن، برای اینکه شرقی ها نمیدونم چه حساسیتی دارن، دیدید الان خیلی از کره‌ای ها تو تابستون چتر نمیذاشت، چتر نمیتونستن داشت. به قول مکداف میگه چرا ژاپن پس ژاپن شد؟ میگه از دست این ولد و زنها رهایی پیدا کرد، یعنی نتونستن برش مسلط بشن. دلایلشو میگه که اولا امریکا اونجا بود و انگلیس نمیخواست به اصطلاح رویارویی با امریکا داشته باشه. در درجه اول ژاپن هیچی نداشت که بیاد بگیرتش، برای چی؟ نه معدنی داره، نه هیچی نداره. هند یک مخزن عظیم ثروت بود به اصطلاح. بنابراین به اصطلاح به این دلایل ژاپن جان سالم به در برد. چرا کره کره شد؟ بعد از جنگ دوم جهانی، حالا من نمیتونم همین بخش هم جوری ادامه بدیم، این حالا پیش در آمده آره. بعد از جنگ دوم جهانی امریکا میدونید هم با کره جنگ داشت از سال 1950 تا 53 و اولین سفارشات رو به طور حساب شده به شرکت‌های ژاپنی داد. هاندا از کجا اومده؟ هاندا فقط دوچرخه درست میکرد و موتورسیکلت، نمیدونم یادتون بیاد، شاید موتورسیکلت درست میکرد. خود تویوتا با در حقیقت ثروت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های امریکا تویوتا شده. سامسونگ همینطور، هنده و چیز کیا همینطور. یعنی در واقع ژاپن به دلیل سفارشات میلیاردی امریکا حین جنگ کره ژاپن شد. چرا امریکا گذاشت که ژاپن ژاپن بشه؟ علیه چی؟ علیه روسیه، شوروی، شوروی سابق. کره رو گذاشت کره بشه در برابر کره شمالی و بازم چین که در واقع. و چرا کوبا رو نمیذاره؟ برای اینکه نذاره یه مثال سوسیالیستی پیروز بشه و میذاره مثال سرمایه داری پیروز بشه. امریکا میتونه این کارو بکنه، قبول داره، امریکا واقعا میتونه این کارو بکنه، قدرت داره، قدرتشو داره که این کشورها رو، هر کشوری رو که دلش بخواد، سرمایه داری هست و سرسپردش هم هست. ببینید الان برای من تعجب آورم که من این خبراشو توی حتی نیویورک تایمز، ژاپن اگر بخواد دولتش با چین مذاکره بکنه یا چیز، از سفارت امریکا باید اجازه بگیره. یک کشور مستقل نیست. کره یک کشور اشغال شده است. کره جنوبی یک کشور اشغال شده است. 50,000 سرباز امریکایی اونجا زندگی میکنن و الان پایگاه نظامی و بمبای اتمی و موشکای ضد چیزش هم برد اونجا علیه چین. یعنی میخوام اینو ببینید، علت این که من صحبت اینو میکنم که باید سیستم رو بشناسیم اینه که ما باید تاریخ هر کدوم از اینا رو، چرا فرضاً اندونزی رو نذاشت و بعدش اندونزی که میخواست در زمان سوکارنو کاری بکنه مثل دکتر مصدق، چطور از پا درشون 1965، نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، ولی من این تو این کشور فلان فلان شده بودم، 1.5 میلیون انسان رو کشتن، نابود کردن و بعد سوهارتوی جنایتکار رو. منظور به امریکای لاتین نگاه کنیم که بعد از این که به اصطلاح جدا میشن از اسپانیا چطور راه پیشرفت داشتن طی می‌کرد. در همین ونزوئلا 1948 امریکا کودتا می‌کنه. حالا ببینید کودتا که می‌کنه، کاش واقعاً کشور می‌تونست پیشرفت بکنه، بیاد امریکا مثلا سرمایه‌گذاری بکنه، به قول شما که میگید صنعت رو می‌بره اونجا. اینطور نیست. چه کسایی رو سر کار می‌یاره؟ مهم اینه، فاسد ترین، نوکر صفت ترین، ضد انسان ترین که نیروهای ترقی خواه رو ابتدا باید جارو بکنه. پینوشه، شاه، سوهارتو. و منظور حالا چرا بازم اینطوره؟ عوض میخوام که خوب ببینید موقعی که همیشه من این مثال میزنم که چرا در حین انقلاب 57 در خونه ما نفت می آوردن. همیشه این بارها و بارها این مثال زدم، چون خودم تو بحبوه انقلاب شما هم بودید اونجا. و 6 ماه بعد دو تا تاکسی که به هم می زنن شکم همدیگر رو پاره می کنن. من این مثال برای محمد مختاری زدم توی چیز، توی جوابی که به محمد مختاری دادم، که چطوره شما که میگی فرهنگ پایدار ایرونی ها اینجوریه، چطور در عرض 6 ماه یا 1 سال فرهنگ مردم عوض میشه؟ یا خود من خب در 28 مرداد اونجا بودم زمان دکتر مصدق، در زمان رفراندومی که دکتر مصدق کرد یک ماه قبل از هر شبت که چیز بود، یک ماه قبل از کودتا بود. صندوق رای دم خیابون چراغ برق اون موقع بهش میگفتن، بعدش امیرکبیر شد، بعد نمیدونم اسمش چی شده، ولی از توپخونه تمام اینا، اینکه ناصر خسرو جدا میشه، خیابون چراغ برق میره شهر ری و فرم. من و پدرم صبح که اومدیم صف واقعا از میدون توپخونه بود میرفت از ناصر خسرو تا بزرگمهری، یعنی مردم با چنین شور و شوقی اومده بودن رای بدن، در حالی که البته چادری که قرار بود به شاه رای بدن اونجا البته یه خر آورده بودن اونجا سوارش شده بودن و مردم مسخره میکردن. که بعد نیویورک تایمز ولد و زنا که خبرنگارشون مال CIA بود، آقای چی که اخیراً مرد، خود نیویورک تایمز نوشت که مامور CIA بوده، مقاله ای نوشت راجع به اینجا که ببین چطور دارن طرفدارای شاه رو تهدید میکنن با آوردن این الاغ توی یه چیز رو مسخره میکنن، در حالی که مردم واقعا میخواستن به دکتر مصدق رای بدن، در حالی که اینا در فکر دیگه ای بودن که برش دارن. منظور به هر حال فرهنگ، چون ما یه بحث داشتیم تو ماشین راجع به فرهنگ، که به اصطلاح فرهنگ ایرانی ها، فرهنگ این، فرهنگ آن، که چیه و چه نقشی میتونه داشته باشه، که ما باید به فرهنگ هم ادامه بدیم، به اصطلاح اهمیت بدیم، درسته باید اهمیت بدیم، منتها خود ریشه فرهنگ هم باید، برای اینکه کسی که مرفه باشه یه فرهنگ داره، خود فقر یه فرهنگ دیگه ای داره، کسی که فقیره فرزن، کسی که پول داره هیچ وقت فکر نمی کنه که این گاز استیشن یه کمی ارزون تره، میره همونجا گاز میزن، یا این چیز که اصلا به قیمت ها نگاه نمی کنه، یه فرد پول داره سوران، یه کسی که پول نداره دائم باید مواظب تو واچ یا پنیس. برای همین شما فقرای اینجا رو، بی خانمان ها رو، آیا واقعا این بی خانمان ها از یک کشور دیگه اومدن؟ شما ببینید شیوه غذا خوردنشون، شیوه نگهداری از بسا بهداشتشون، اصولا برخورد فرزند سیاه ها، خیلی متهمشون میکنن که مثلا فرهنگشون و نژادشون اینطور. دهه 1970 که برای اولین بار دانشگاه‌های امریکا اجازه ورود واقعا به سیاه ها داد، میدونی چقدر PhD بیرون اومد از همین بین سیاه ها؟ خود من باشون سر کار داشتم، موقعی که من داشتم رزیدنسی میدیدم، خب ما میباید کارگو چکافی میکردیم، اونایی که نعشو از تو سردخونه میارن رو میز میزرن که ما بشکافیم معمولا سیاه، هزولانی بعد. من با این کسی که مثلا مأمور اونجا بود و باید تمیز بکنه، نقشو بیاره و غیره و غیره، دوستی برقرار کردم، با اینکه اینا بسیار مشکل براشون که با به سفیدا اعتماد بکنن. کم کم من اعتمادشو به اصطلاح جلب کردم، و این آدمی که توی مردشورخونه در واقع کار میکرده اصلا از آگاهیش من حیرت زده میشدم، هیچ کس مثل سیاه ها اینجا ما رو نمیشناسه، و به نظر من اگر روزی انقلابی بخواد بشه از سیاه ها شروع میشه، صداشو در نمیاره، وگرنه دقیق میدونن چی داره میگذره و چه استعدادهایی دارم. و من یکی از جنایت هایی که به نظر من واقعا هیچ کس نباید ببخشه، چطور 30 تا 40 میلیون سیاه رو لگد کوب کردن و هنوز در حال بردگی نگه داشتن، میلیون میلیون تو زندان های این کشور بگذاریم. منظور نه درد دلایی که میخواستم در دنباله صحبت اون چیز بکنم. اینجوریه که به نظر من در درجه اول، چون ما داشتیم صحبت میکردیم تو ماشین که اصلا چرا میاییم اینجا مگه شکم درد؟ ممکنه ایشون
من داشته
ایشون ما چه شکم درد؟ برای همینه که برای این صدا چیز میشه؟
صدا
همه چیز این من نمیدونم تو دیگه خلاشه ما رو بالاخره گیر میدونش عرض شود که اصلا چرا میاییم اینجا؟ خیلی مهمه واقعا. برای همینه که ما برای ایران ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. اتفاقا ما که برای این کشور که کاری نمیتونیم بکنیم، برای ایران. به اون وقت بحثی داشتیم راجع به اینه که چپ چرا واقعا حالا شکست خود واقعا آره شکست خود سلام
وار امروز مهمون داره نکرد
چی؟
آقای جمشید
بله در جلسات هستم علتش اینه که چپ ها به قول شما حالا نه تنها فرهنگ بلکه خود ساختار جامعه ایران رو نمیشناسن. حالا چرا؟ چون من خب بعد از جنگ دوم جهانی من اون موقع بچه بودم بعد از جنگ دوم جهانی، ولی من از زمانی که 10 تا 12 سالم بود توی تظاهرات حزب توده شرکت میکردم. توی شهر فئودالی نیمه مخروبه شوشتر و دارالمسلمین اون که خود من از یه خانواده آخوند چطن در جد می اومدم، با همه اینا بعد از جنگ دوم جهانی شوروی چنان پرستیژی داشت که هر کسی چپ نبود اصلا کسی به حسابش نمی آورد. تمام دانش آموزای برجسته در واقع چیز مدارس گرایش چپ داشتن و حزب توده هم اون موقع تظاهرات را مینداخت با دهل و سرنا و جشن وارب و حالا من داداش بزرگتری داشتم که فکر میکنم اون شاید جزء سازمان جوانانی چیزی باید بوده و منم دنبال این جمع میافتادم در دوازده سال. در نتیجه چپ ایران به طور به قول معروف اصیل واقعا چپ نشد، بلکه و از طرف دیگه شاه اون موقع ما کتابی البته حزب توده به نظر من خدمت بزرگی دو تا خدمت بزرگ کرده که نباید اینا رو نادیده گرفت. در ایران کتاب خونا همیشه آخوندا بودن که به حساب طلبه بودن یا اهل فرزند پدر خود من یه مدتی معمم بوده و واقعا یه دانشمند بود به نظر خود من واقعا یه دانشمند بود و کسی که به حساب باسواد و کتاب خون بود معمولا آخوندا بودن. برای اولین بار حزب توده بود که کتاب خوندن رو از به اصطلاح مذهب آورد و بخش سکولار جامعه رو کتاب خون کرد و شروع کرد به ترجمه بسیاری از کتاب‌های جالب، کتاب‌های ماکسیم گورکی، هر شبت که کتاب چرنیشافسکی چه باید کرد که یک کتاب درجه یک واقعا 16-17 سالم بود که این کتاب به دست من رسید و واقعا تأثیر پایداری رو من گذاشت. یعنی این خدمت ها رو کرده که بسا بخش کتاب خون و مدرن به وجود آورد، یعنی نقش داشته به وجود اومدنش و بعد ما رو به مطالعه چیز کرد. منتها غافل از آن که تمام اینا از شوروی داره میاد و نه واقعا مارکس. بخش های جسته گریخته ای از لنین میومد، در درجه اول استالین، و به اصطلاح لنینیسم را هم ما از استالین، از زبان استالین میبایست یاد میگرفتیم. حالا یه جنبه. جنبه یه دیگرش عبارت از این بود که کتابایی رو که ما میخوندیم عرض باید برمیم گل نسرین بچینیم، نمیدونم دیدیش عرض باید که چگونه فولاد آب دیده میشود. کتاب مادر ماکسیم گورکی، خود کتاب مادر چرنیشافسکی، همه اینا یه قهرمان توشون بود. قهرمانی که از یه زیرزمان بیرون میاد اینجوری اینجوری با ریخه های چرکین، عرشبت یه ما هموم نمیگیره، میره در یه جای دیگه اعلامیه مرتب داره پخش میکنه و خلاصی یه همچین موجودی. و البته فوق العاده از حزب وفادار به حزب، اصلا حرف نداره که باید از حزب به اصطلاح چیز بکنه، و اهل کتاب خوندن هم هست، و خلاصه تمام مزایای یک کادر به اصطلاح چیزی داره. مثلا تو کتاب چرنیشافسکی رحمتوف، من موقعی که خوندمش گفتم من باید رحمتوف بشم. مثل بعضی هایی که میگن بگذاریم. عرض شود که اینه که نوعی قهرمان پروری. و بعدش یه روشن فکر خرد و بورژوا، این کتابا آتش به جونش میزنه، برای اینکه در یک کشور عقب افتاده که تو نه وسیله‌ای برای ورزش داری، نه دوستی با دختر یا دختر با پسر داری، تو خونه تو سرت میزنن، تو به دنبال یه مفر میگردی، این مفر بشه، در نتیجه تو میخوای رهبر بشه. یعنی کادرهای اولیه چپ ایران رهبر شدن واقعا جز اهداف اولیهشون بود. مسئله مردم و اینا به نظر من اهمیت بالایی نداشت. خب همه این کتابای رمان که ما میخوندیم چه چیزی از نظر تئوریک به ما چیز میکنه؟ واقعا کسی میتونست کاپیتال مارکس رو، نه کاپیتال مارکس رو باید ایرج اسکندری که رهبر بالاست هم ترجمه بکنه هم بفهمه و بعد از زبان خودش به ما به اصطلاح چیز بکنه. در نتیجه اینا معایبیه که به وجود اومد تو چپ ایران، که یک یه مقدار قهرمان پروری و بعدش هم در کشورهای شرقی به دلیل در حقیقت به اصطلاح تهاجماتی که بهش شده، به اصطلاح تاریخ گذشتش و اینا، بحث باید که هر کسی میخواد به اصطلاح رهبری طلبی بخشی از به اصطلاح چیز فرهنگ مردم میشه. و خلاصه ما از نظر تئوریک با وجود اینکه کتاب خون شده بودیم، ولی از نظر تئوریک به هیچ وجه پایه محکمی نداشتیم. فرضاً حالا خود من یکی از دلایلی که واقعاً عاشق این بودم که بیام خارج، و این شانس هم داشتم چون دانشکده پزشکی رو تمومش کردم، این امتحان ECFMG رو اون موقع ساده بود، تو همون دانشکده پزشکی من دادم، چیزی که الان فوق العاده مشکل شده واقعاً، بچه‌ای که میان الان خیلی مشکل. و خلاصه امریکا در درجه اول که اومدم دلم میخواست که دسترسی به کتاب داشته باشم. برای دسترسی به کتاب، حالا میرسم سر مسئله، باید آدم به کشوری که میره به زبان اون کشور تسلط پیدا بکنه. من این چیزی که همیشه به بچه‌ها واقعا پیشنهاد میکنم، اونی که آلمانه باید به آلمان، ولی که زبان زنده ایه، ایتالیا همینطور، ولی اونایی که انگلیس و امریکا هستن باید تسلط به زبان انگلیسی پیدا بکنن و به زبان انگلیسی بخونن کتابا. خودم هم موقعی که بافت شناسی درس میدادم، حتی به دانشجوهای خودم سختگیری بهشون میکردم ولی بهشون میگفتن کتاب انگلیسی باید بخونی، که حالا تازه همشون اومدن ماشین رولز رویس و اینا سوار میشن، هنوز هم سختگیری های منو به یاد دارن، همین که تشکر میکنن که من پیشنهاد بهشون کردم که انگلیسی بخونن از همون موقع دیگه دانشگاه جنوبی شاد. بگذاریم، منظور دلم میخواست که بیام برای اینکه تازه بفهمم که اصلا داستان چیه. و البته شانسی که داشتم اون موقع به اصطلاح بحبوحه جنگ ویتنام بود و جون پال سویزی سخنرانی میکرد علیه جنگ، هری مکداف توی نیو اسکول نیویورک درس میداد، من با اینا آشنا شدم و از اون موقع در واقع به اصطلاح چیم. ولی همون حالا میرسم باز به این که دهه 1960 که من اینجا بودم هنوز گروندریسه نبود، برای که گروندریسه یه چیز کاملا تازه است، برای اولین بار سال 73 به انگلیسی ترجمه شد که من اینجا نبودم دیگه، رفته بودم برگشته بود. هر شبت که ایدئولوژی آلمانی به همینطور، دستنوشته های 1844 مارکس به همین ترتیب، اینا چیزاییه که بعد از جنگ دوم جهانی تازه بیرون اومده و فرضاً عرض شود که دستنوشته‌های 1844 مارکس اینا رو هیچ کدوم هم لنین نخونده، لنین اینا رو نخونده برای که در زمان اون نبوده. و همیشه من نظرم اینه که اگه لنین این کتاب‌های مارکس رو خونده بود ممکن بود که سرنوشت انقلاب اکتبر اصلا تغییر بکنه، برای اینکه اینقدر فقط دستنوشته‌های 1844 مارکس موقعی که بیرون اومد اصلا یه جنبش جدید که بهش میگن مکتب فرانکفورت رو به وجود آورد، که جنبه به اصطلاح انسانگرایی مارکس رو اونجا نشون میده، در حالی که در شوروی بیشتر جنگ طبقاتی و فلان اینا روش تاکید میشد، در حالی که دستنوشته‌های 1844 یا مثلا یادداشت‌های پاریس اسمشون میذارن بیشتر راجع به از خود بیگانگی انسان صحبت میکنه، راجع به فمینیسم، راجع به طبیعت، که چپ زیاد به این چیزا توجه، تازه حالا دوباره چپ به این چیزا، به مسئله زنان، به مسئله عرصبت که اقوام، نژادها و غیره و غیره. در سال 1960 که من اینجا بودم این کتاب در اون زمان هم نبود. تازه من مجموعه آثار رو شروع کرد از دهه 1975 بیرون اومدم، یعنی نوشته های مارکس تازه است واقعا. بنابراین میتونید تصور بکنید که چپ ایران اصلا چقدر از مارکس میدونسته و رهبران اصلی چپ ایران اونا هم به نظر من چیز زیادی از مارکس نخونده بودم و با نهایت تأسف به دلیل وجود کامینترن و اینه که سیستم شوروی تسلط کامل به احزاب کمونیست کشورهای دیگه داشت، در حقیقت بخش تئوریکی که پخش میکرد اون چیزی بود که کم و بیش تطابق داشته باشه با سیاستهای شوروی و به اصطلاح اون منطقه از جهان که به اصطلاح زیر سیطره و یا زیر نفوذش به هر حال بود. مجموعه اینا باعث شد که چپ یک به عنوان یه نیروی وابسته شناخته بشه، که این ضربت فوق‌العاده بزرگی که هنوز که هنوزه آقای تاج‌زاده از این مسئله استفاده میکنه، اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها که در واقع ضد چپ هم، از این قضیه مرتب مثلا تاج‌زاده توی مقالاتی که می‌نویسه تشبیه می‌کنه اصولگراها رو به محاکمات استالینی، که واقعا محاکمات استالینی خب باعث شد که تمام حساب سقم بولشویک به صورت شکنجه بشن و از بین برن، همیشه اینو چیز می‌کنه، در حالی که به اصطلاح حزب توده و این چیزی که چپ ایران بود از این داستان ها در واقع دفاع کرد. بگذاریم، این یه جنبه قضیه بود. جنبه دیگرش هم اینه که از نظر تئوریک ما به اصطلاح فوق العاده ضعیف بودیم و در نتیجه حالا همه اینا به عنوان مقدمه، من امروز میخواستم صحبت بکنم که سرمایه داری یعنی چه. و به نظر من چپ ایران نمیدونست که ایران یک کشور سرمایه داری نیست و در نتیجه مرحله انقلاب سوسیالیستی نیست و در نتیجه اگر شما اینو تشخیص ندی کلی ضایعات به وجود میاد، در حالی که تو باید در حقیقت با بخش‌هایی از جامعه که گرایش‌های دموکراتیک دارن، اگر جامعه سرمایه داری نیست و هنوز همه نظر فرهنگی، همیشه من این سوال رو میکردم موقعی که خمینی سر به قدرت رسید، ایشون میگفتن چطوره که بعد از 60 سال محمد رضا شاه و محمد رضا شاه که شما میگید ایران رو سرمایه داری کردن، این دوتا یا آخوند قرون وسطایی از درون آسمان یه دفعه اومد مسلط بر همه اینا شد، چطور میتونه یه همچین کشوری سرمایه داری باشه؟ این سال رو واقعا همیشه من ازشون میکردم. این جامعه بخش عظیمش واقعا هنوز پیش سرمایه داریه. بنابراین حالا همه اینا رو که من صحبت کردم که ما از نظر تئوریک ضعیف بودیم، هنوز چپ ایران هنوز هم کنز میگه شما اگه نوشته های فرزن هم راه کارگر رو هم هر سبب که حزب کمونیست کارگری و طرفدارانش رو نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، میگم آخه سرمایه داری رو میدونید شما یعنی چه. به هر حال از این جهت من میخواستم امروز در واقع حالا نمیدونم چیز شروع کنم، چون من مقاله‌ای در 1995 نوشتم زیر عنوان بگو عزیز. اوکی اوکی